أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما روز دوشنبه درس 82 تحرير الوسيلة خارج فقه مسئله 24 بحث ذباحه. حضرت امام میفرمایند از ظاهر ان جمیع انواع حیوان المحرم مما کانت له نفس سائله تقع علیه تزکیه. ظاهر این است که همه انواع حیواناتی که محرم الاکلن یعنی خوردن گوششان جایز نیست، ولی خون جهنده دارند. با این قید خوردن گوششان جایز نیست و وقتی سر اونها رو بریدی خون از رگها با جستن خارج میشه. این حیوانات قابل تزکیه هستند، یعنی اگه سرشون رو بریدید پوستشون و گوششان پاک میشه، ولی قابل خوردن نیست. استفاده های دیگر از اونها برده میشه. و البته غیر از حیواناتی که نجس العینن مثل سگ، مثل خوک، یا حیواناتی که حشرات هستن مثلا مارمولک، مثل سوسمار، اینا در حقیقت حشراتی هن که چه بسا خون جهنده هم ندارن، اینا هم قابل تزکیه حتی برای پاک شدن نیستن. و دیگری هم حیوانات معصوم شده که زیادی از حیوانات یه گناهانی مرتکب شدن، اینا رو خداوند غضب کرد معصوم شدن، یکی همی فیل، قرد، بوزینه، اینا هم قابل تزکیه نیستن، یعنی اگه سرشونم ببری با شرایط شرعی پاک و قابل استفاده نخواهند بود. این محصل فرمایش ایشان که تعبیر از ظاهرم معناش اینه که اگر فقیهی گفت از ظاهر، از ظاهر همون فتوا میشه، یعنی از ادله اینجور به دست میاد. ادله ظهور در این معنا داره، اگرچه احتمال خلافم داده میشه ولی ظاهر حجته. حالا ما عرض میکنیم که در مسئله قبلی ما عرض کردیم تزکیه گاهی هم مفید طهارت و هم مفید حلیت، یعنی باعث میشه که حیوان حلال بشه بعد گوشت اون رو بخوری و هم پاک بشه. اونا حیواناتی هن که ذاتن حلال گوشتن، مثل گوسفند و گاو و شتر و اینها، ولیکن حیواناتی که حلال گوش نیستن ثمره تزکیه فقط طهارته. گوشت اونا، جلد اونا طاهره، برای بعضی از استفاده ها خوبه. اینو در مسئله قبل ما گفتیم و نظرم نظر مشهور بود، البته بعضی ها مخالف بودن بر این معنا و عده هم علاوه بر تزکیه رو در چنین حیواناتی دباغی هم لازم می دانستن که با یه مواد ضد عفونی و مواد خوشبو کننده این پوست رو ما دباغی بکنیم، چرخی کسافاتش و چربیاش رو بگیریم، بعدن پاک میشه، که این نظر اهل سنته ولی امامیه قبول نمی کنن. بله، بعضی از فقهای ما در باقیر هم شرط طهارت گرفتن. فرض کردیم دلیلشون همون سوالی بود که از امام صادق علیه السلام شد. ابی مخلص سوال میکنه که آیا در باقی هم، یعنی خود امام میپرسه، حالا که شما به اصطلاح زین ساز هستی و زین فروشی و پوست پلنگ رو استفاده میکنی، سوال از طهارت کردی، آیا مدبوغتون؟ گفت بله. امام در جواب فرمود لا بأسه، که ای رو در فروع کافی جلد اول صفحه 93 قبلا مطرح کردیم و گفتیم این روایت البته تقیتا صادر شده یا حمله بعد استحباب میشه. بله، حالا این بحث گذشته ما بود و عمدتا از نصوص و روایات ما استفاده میکنیم که چنین حیواناتی که اینا معقول اللحم نیستن، نجس العین هم نیستند و از حیوانات مصر شده هم به حساب نمیان و همچنین از حشرات نیستند، اینا جلد و گوششان بعد از تزکیه پاک میشه، مثل جلد سمور، سعالب. سعالب همون جمع سعلبه، سعلب یعنی روباه. اینا از سبا به حساب میان ولی در این حال مصر شده هم نیستن. بحث مفصل گذشت و یکی که روایت بود بر این معنا، نصوص و روایات علاوه بر سیره مستمره بین متشدعم در جمعی ازمنه و امکنه مطرح بوده که این سیره مستمره متصل میشه به زمان معصوم علیه السلام و دلالت داره بر جواز استعمال پوست دندگان بعد از ذبح شرعی. و این نکته هم متعرض شدیم که وقوع تزکیه بر سبا بر دندگان این ملازمه با جواز صلات نداره در جلد اونها، چون اینا غیر معقول اللحمن و دلیل خاص و روایات صحیح خاصه داریم که به موقع مطرح میشه که لا تسلفی ببره مالا یوکل و لحمو. در جلد حیوان غیر معقول اللحم حضرت فرمود نماز خوانده نشه. پس اثر این تزکیه در سبا فقط طهارته، فقط اونا رو پاک میکنه و جایز است ما از اونا انتفاع ببریم از گوشتشون، منتها نه اینکه خودمون گوشتشون رو بخوریم. مثلا تغذیه پرندگان، تغذیه حیواناتی که گوشخارن، به سگها داده میشه مثلا، و از ممکنه اون چربیش، روغنش استفاده بکنیم، البته جوری نباشه که به لباس نمازگزار یا بدن نمازگزار اصابت بکنه. و همچنین مثلا کفش درست میکنن، چیزای چرمی، کمربند، اینا کلن از حیواناتی میشه که ذاتن معقول اللحم نیستن ولی تزکیه شرعی بر اونا صورت گرفته. پس نگیم این تزکیه ثمره و فایده چیه. نکته بعد این که کمان که در متن حضرت امام رحمت الله علیه داشتن، ظاهر اینه که جمیع انواع حیوانی که در حقیقت خوردنش حرامه، اگه نفس سائله داشت و خون جهنده، غیر از اونایی که در مسئله قبل ذکر شد، حیوانات نجس العین مثل سگ و خوک یا مثل حشرات، مثل همین فرد بفرمایید سوسمار، اینها و حیوانات مصر شده که در 17 تا 20 تا بیشتر تو روایات اومده، اینها کلن قابل استفاده نیستن حتی بعد از تزکیه. به هیچ عنوان تزکیه شرعیه بر اینا واقع نمیشه و دلیلمون هم همون روایاته که حالا در خصوص نماز که روایات خاصه بود، در قید نماز هم باز روایاتی داریم. یک روایتی رو از علی ابن یختین نقل میکنیم، این صحیح هست، همه راویان عدل و امامی هستن. قال سألت ابوالحسن موسی بن جعفر، میگه من از آقا موسی بن جعفر سوال کردم، ان لباس الفرا، حالا این نسخه اینجور بود، فرا یعنی پوست خز، سمور، سمور میگن حیوانی است که یه پوستین بزرگی انگار به تنشه و چاق و چله است و همچنین فنک. فنک گربه صحراییه. سعالب جمیع الجلود. خوب دقت کنید به این مسئله. سوال کردم از آقا امام هفتم از پوست خز و سمور و گربه صحرایی و سعالب روباها و جمیع جلود. این جمیع جلود تو روایت برای ما خیلی مهمه. و همه جلدها استعمالش چجوره؟ قال لا بأس بذلک. حضرت فرمود باکی به این معنا نیست. ما نوشیم یستفاد و من هذه الصحیحه، من هذه الصحیحه ان جمیع الجلود غیر جلود نجس العین، همه پوست ها غیر از نجس العین و جلود غیر مسوخ، جلد حیواناتی که مسخ نشده اند مثل فیل و اینها به درد نمیخوره. اینا تقا علیها التزکیه، تزکیه شرعیه بر اینا واقع میشه. لأن الامام نفل بس عن جمیعها، امام نفی بس و با کردن از جمیع جلود، فرمودن و جمیع الجلود لا بس. خب این بهترین عمومیت و اطلاق داره این جمله. روایت دیگری از جناب کلینی، البته موثقه میشه، عن عدت من اصحابنا، این عده از اصحاب اشخاص معروفی هن که مورد وثوق هن و این عده نقل میکنن از احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد هم از عثمان ابن عیسی از سماعه. یکی گفتیم روایت موثقه میشه چون سماعت ابن مهران تو روایته و واقفیه، اینا توقف کردن بر امامت امام هفتم رو جهاتی و یه امامت امام هشتم رو نپذیرفتن، ولی خب ایشون مورد وثوقه و به خاطر این نقطه ضعف روایت میشه موثقه و الا صحیحه بود. میگن نتیجه تابع اخص مقدمات اخص باسین، یعنی یکی از سلسله سند اگر نقطه ضعفی داشت یا جهتی در او بود روایت به همون عنوان مطرح میشه. اینجا درست همه عدل امامی بودن، ولی این یکی که واقفی هستش روایت میشه به اسلام موثقه، دیگه از صحیح بودن خارج میشه. خب آقای سماعه میگه سؤال ابو عبدالله عن جلود سباع، امام ششم از پوست حیوانات درنده سوال شدن، حیوانات درنده. فقال الکبوها، حضرت فرمود سوار اینها بشید، یعنی ذب کنید، پاکه، میتونید زین اسب زین مرکب قرار بدید. اما لا تلبسوا شیئا منها تصلون فیه، چیزی از این رو نپوشید که بخواید درش نماز بخونید. نماز خوندن در او اشکال داره، حتی یه موش هم باشه، چربیش هم باشه اشکال داره. حالا اینجا جناب آقای صاحب هدایه که مسلک اخباری هم داره، اینجا مطلب خوبی رو مطرح فرموده در این جلد پنجم صفحه 226 تا صفحه 230، چهار صفحه بحث میکنه. یک عبارتی از ایشان اینه، فرموده اجماع المتأخرین و متأخریهم. اجماع متأخرین یعنی از مرحوم محقق صاحب شرایع به بعد و همچنین بعد از اون، اینا اجماع دارن بر وقوع تزکیه بل ارنب، یعنی خرگوش قابل تزکیه. چرا؟ چون اولا خرگوش دم سائله داره، ثانیا نجس العینم نیست. و حالا بحث مسخ بودنش که مسخ شده یا نشده این اختلافیه. و یکم ثعلب، ثعلب که روباه باشه، فهره، موش، ولوزقه، اینها، این عبارت آقای هدایقه. بعدم گفته حالا علت این که دی میگن اینا قابل تزکیه هستن یا نیستن، اختلاف روایاته. بعد وقتا میگن خب یه اختلاف فقها در فتاوا برای چیه؟ چون منشأ اختلاف روایات میشه که این فتاوا هم مختلف میشه. خب پس ایشون ادعای اجماع میکنه، چند نمونه هم ذکر میکنه و بعد میگه که تحقیق الکلام فی المقام الترجیح لاخبار طهاره. بله اگه بخوایم محققان سخن بگیم، اینه که اخبار مفید طهارت رو ترجیح بدیم برای اخباری که میگه نه اینا با تزکیه پاک نمیشن. چرا؟ اعتزادها به اصالت طهارت. اولا روایات دال بر طهارت یه معید داره که و اصالت و طهارت باشه، کل شیء طاهر تزکیه هم که شده، و یکی هم کثرت های روایات دال بر طهارت نسبت به اون روایات مقابل اینا بیشترن، و صحت اکثرها و صراحتها، اکثر هم صحیح هستن و صریح در مطلب. و اینها دیگه حالا راجع به مثلا سعلب ادنب اینم میگه روایاتی داریم که قبوله تسکیه میکنه. و ما یه عبارت رو داشتیم خدمت شما قبلن که نجس العین حشرات و مسوخ غیر سبا، مسوخی که اینا از سبا نیستن. اینا یکی که بحثش مطرح شد، تک تک عنوان شد و نهایتاً امروز به این نتیجه میرسیم که یفهم من مجموع النصوص که در لباس مسلی مطرح شد و صاحب جواهرم عنوان فرمود در همون جلد به اصطلاح 37 طبع جدید صفحه 286 و طبع قدیم صفحه 196. طبع قدیم جلد 36 میشه، طبع جدید 37، یه جلد با هم فرق میکنه. نهایتا خلاصه گیری که میشه، صاحب جواهرم بر این اعتقاده که قبول و تزکیه لکل حیوان طاهر العین، هر حیوانی که طاهر العینه، البته در حالی که حیات داره. و اندم یکون معکول الله، هرچند معکول لحمم نباشه، که بحث ما در همینه. ولیکن دای و سلافی، نماد درش خوانده نمیشه، البته اینم استثناءاتی داره. مثلا سنجابو گفتن که مانع نداره چون دلیل خاص داریم. و بعدم این اجماع که حالا در اینجا ادعا شد، اگه بپذیریم یا بالاتر از این بعضی ها ادعای ضرورت کردن، خب این بحث رو تو آدم هم آوردن. آدم یعنی انسان، انسان آدمی چجوره؟ حالا این کار رو کسی نمی کنه، اما حالا خدا نکرده کسی اومد و یه حیوانی رو گفتیم ذبح شرعی کرد که اون عیب نداشت، پاک میشد، ولی آدم چطور؟ یا آدمی رو سر ببرن بسم الله رو به قبله فلان با تمام شرایط، هرچند مسلمان باشه، آیا این مفید طهارت؟ این چجوری میشه؟ میخوان بگن نه، ما هم اجماع داریم هم ضرورت قائم شده، این قابلیت تزکیه از آدم از انسان منصرفه، هرچند مسلمان باشه، از انسان منصرفه. ای تزکیه مفید طهارت مال در حقیقت غیر آدمی است و غیر از انسانه، و انسان فقط با او ست و غسل پاک میشه. سرشو ببری و تزکیه کنی بدتر نجس میشه، میشه میته. ولی وقتی مرد، چون وقتی انسان بمیره میته میشه، بدنش نجسه، میگه غسلش بدن، و او ست و غسل که دادیم با غسل آخر دیگه پاک میشه و طهارت پیدا میکنه. پس اینی که ما گفتیم که حیوانات قابل تزکیه باعث طهارت اونها میشه، این منصرف از آدم هستش و آدم رو شامل نمیشه. طهارت انسان با اغسال ثلاثه، یعنی صدر و کافور و خالص صورت میگیره. خدا عاقبت هممونو ختم به خیر و سعادت بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.